بشوید. شب گذشته شنیدید که چند خلافکار به همراه یک بچه 10 ساله در ساحلی دور افتاده با کشتی کوچکی در حال فرار از انگلستان و پناه بردن به فرانسه بودند. در حال سوار شدن به کشتی از قصد بچه را جا گذاشتند و رفتند. اما در طوفان وحشتناکی که در گرفت همگی غرق شدند. یکی از آنها که پیرمردی بود ماجرایی که بر سرشان رفته بود را در کاغذی نوشت، توی قمقمه گذاشت و تن به قضا سپرد. اون معتقد بود جنایتی که مرتکب شدند باعث قهر طبیعت شده و آنها را نابود خواهد کرد. چون این هم شد. پیرمرد قمقمه را در دست گرفت و دستش را بالا برد. آب تا دستانش بالا آمد و او و دیگر مسافران را غرق کرد. اما قمقمه روی آب باقی ماند. از آن طرف بچه 10 ساله انقدر بر روی ساحل ایستاد تا آنکه کشتی از نظر ناپدید شد و به طرف سرنوشت شوم خود رفت. درون کشتی هم هیچ کس از دیگری نپرسید آن کودکی که کمکشان میکرد چه شد، زیرا آنقدر ترس داشتند که فکرشان به بچه نمیرسید. برای کودک هم این نکته مسلم بود. در میان آنهایی که او را تنها گذاشتند هیچ کس کوچکترین علاقه‌ای به او نداشته و برای همین برایشان مهم نبوده او را همراه خود ببرند. غرق در افکار خود سوز و سرما را تحمل میکرد و همه آن افراد را که مانند دوستا فرار میکردند از یاد برد. هیچ پولی در جیب نداشت و پاهایش نیز برهنه بود و گرسنگی هم آزارش میداد. سرانجام تصمیم گرفت از آنجا دور شود. به راه افتاد. نیمتنه مردانه و گشادی که پوشیده بود راه رفتنش را مشکل میکرد و گاهی زمین میخورد. تصمیم گرفت هر طور شده پیش برود و به جایی برسد که غذای گیر بیاورد و جایی که در آن کمی استراحت کند. اکنون به ادامه ماجرا در دومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. شدت طوفان در خشکی کمتر از دریا نبود. طبیعت دیوانوار پسرک بیپناه را اسیر خود کرده بود. او در حالی که از شدت سرما می‌لرزید با پاهای مجروح خود از روی تخت سنگ‌های نوک‌تیز و برنده‌ای که ساحل را احاطه کرده بودند می‌گذشت. سوز و سرما همچنان ادامه داشت و بعد از مدتی بیابانی بی‌پایان در مقابل پسرک نمایان شد. برف سرتاسر بیابان را فرا گرفته بود. پسرک قدم بر برف‌ها گذاشت و به جلو رفت. ناگهان جای پای یک انسان را بر روی برف ها دید. با دقت به جای پا نگاه کرد و فهمید که آن آدم پابرنه هم بوده و بدون شک سنش هم بیشتر از اوست. همانطور جلو رفت و جای پا را تعقیب کرد. رفته رفته متوجه شد که جای پا از برف پر شده و دیگر نمیتوان آن را تعقیب کرد. قدری دیگر جلو رفت و ناگهان صدایی توجهش را جلب کرد. آهسته به محلی که صدا از آنجا به گوش می رسید نزدیک شد. چیزی را در میان برفا دید. نزدیکتر شد و ناگهان هیکلی را دید که زیر برفا مدفون شده بود. با عجله برفا را کنار زد و زنی مرده را دید که خود را مچاله کرده بود و گویی از چیزی در زیر خود نگهداری می کرد. دقت کرد دید آن موجودی که در زیر هیکل زن مرده است یک دختر بچه کوچک است که او را در میان کهنه پاره‌ای پیچیده بودند و در نگاه اول 5 یا 6 ماه به نظر می رسید. شاید هم 1 ساله. با سرعت بچه کوچولو را در بغل گرفت و صورت خود را به صورت او چسباند. بدن کودک بسیار سرد بود. دستها و پاهایش یخ زده به نظر می رسید. پسرک نیمتنه خود را از تن خارج کرد، به دور کودک پیچید و بلافاصله بعد از آن که از مرگ مادر او مطمئن شد به حرکت خود ادامه داد تا به جایی پناه ببرد. بیشتر از 4 ساعت از زمانی که آن کشتی و مسافرانش او را جا گذاشته بودند می‌گذشت. آنقدر رفت و طاقت آورد تا اینکه سرانجام در فاصله کمی روبروی خود دودکش خانه‌هایی را دید که خبر از منطقه مسکونی می‌داد. با شتاب به سوی خانه‌ها گام برداشت. خانه ها بیشتر به آلونک شباهت داشتند تا خانه، ولی به هر حال پیدا بود که مردمانی در آنجا زندگی می کنند. در میان آن آلونک ها یک خانه بزرگ و باشکوه به چشم می خورد که دیوارهای سنگی داشت و توجه پسرک را جلب کرد. پسرک در حالی که کودک را در بغل خود می فشرد با سرعت به طرف آن خانه باشکوه رفت. در زد اما جوابی نشنید. ضربه دوم و سوم را هم زد اما باز کسی جوابش را نداد. دریافت که اهالی آن خانه باشکوه یا در خواب هستند و یا مایل نیستند از بستر گرم خود خارج شوند و کسی را به داخل خانه بپذیرند. به ناچار به طرف یکی از آن آلونک‌های فقیرانه رفت. تکه سنگی برداشت و آهسته به پنجره کوبید. در آنجا هم کسی از جایش حرکت نکرد تا در را به روی آنها باز کند. پسرک ناچار از آن محل دور شد و به محله دیگر در همان نزدیکی رفت. آنجا هم حتی یک نفر سر از پنجره خارج نکرد تا ببینند چه کسی در خانه را به صدا درآورده است. البته این وضع تا اندازه‌ای قابل توجیه بود. در ژانویه سال 1690 طاعون وحشتناکی در سراسر لندن شیوع یافته بود. مردم از ترس انتقال و سرایت بیماری به وسیله ولگردان حس مهمان نوازی خود را از دست داده بودند. حتی از ترس سرایت عفونت از راه هوا پنجره های خانه خود را هم باز نمی کردند. بی‌اعتنایی و سردی مردم آن محله‌ها بیش از سرمای بیابان بر پسرک بی‌نوا اثر گذاشت. قلبش فشرده شده بود. خود را کاملا تنها حس می‌کرد. سنگدلی و بی‌رحمی مردم برایش غیر قابل تحمل بود. دلش می‌خواست همانجا در کوچه دراز بکشد و یخ بزند و بمیرد. اما وجود کودک او را از انجام چنین کاری باز می‌داشت. شب در حال نزدیک شدن بود. پسرک بی‌نوا با کودک در بغل ناچار شد به حرکت خود ادامه دهد تا جایی را برای گرم شدن و رفع گرسنگی بیابد. از کوچه های پرپیچ و خمی گذشت. در آخرین کوچه ها که به دشتی بزرگ منتهی می شد، ناگان کالسکه دیده شد که از توی دشت به طرف آن محله می آمد. پسرک سر جایش ایستاد و وقتی کالسکه به او نزدیک شد، فریاد کشید و کمک خواست. مردی سر از پنجره کالسکه بیرون آورد. وقتی پسر را در آن حال و وضع دید، پرسید: اینجا چه می کنی پسر؟ پسر با صدای لرزان و دهانی یخ‌بسته تک تک گفت: گرسنه ایم آقا. مرد پنجره کالسکه را بست و به راهش ادامه داد. ولی وقتی دید پسرک به دنبال کالسکه می دود و التماس می کند، ایستاد و بار دیگر سرش را از پنجره بیرون آورد. تو کی هستی؟ از کجا می آی؟
من هیچ کسو ندارم آقا. خستم، گرسنه‌ام، با این بچه آوارم.
دل مرد به رحم آمد. گفت: داخل شو ببینم کی هستی. داخل شو، بیا بالا. پسرک به سختی از سپنده کالسکه بالا رفت و داخل شد. داخل اتاق کالسکه یک بخاری چدنی گرم و تا اندازه‌ای روشن دیده می‌شد. پسرک به محض داخل شدن روی کف اتاق دراز کشید و همان لحظه بود که مرد کالسکران فهمید کودکی در بغل پسرک نفس می‌کشد. مرد که نامش اورسوس بود پرسید:
ولگرد ژولیده، این وقت شب میونه کوچه‌ها چیکار می‌کنی؟ کی هستی تو؟ جواب بده.
اما نه، فعلا لازم نیست چیزی بگی. بدنت یخ زده. اول خودت رو گرم کن، بعد. شانه‌های پسر را گرفت و او را به بخاری نزدیک کرد. در کنار بخاری کمک کرد تا پسر لباس‌های یخ زده خود را از تن در بیاورد. بعد چند لباس بزرگ و مردانه آورد و آنها را تن او کرد. در همان حال بیاد بچه‌ای افتاد که همراه پسر بود. کودک هم گرسنه بود هم یخ زده. پرسید: این بچه مال کیه؟ قبل از آن که جوابی بشنود، لباسهای بچه را هم درآورد و او را در ژاکت دستبافی که مال خودش بود پیچاند. با سرعت غذایی را که آماده داشت برای پسر آورد و مقداری شیر هم برای بچه آماده کرد.
وقتی دید پسرک غذا را نمیخورد و به اون نگاه میکند پرسید: پس چرا نمیخوری؟ چرا معطلی؟ پسر با لحنی مظلومانه گفت: این غذای شماست، خودتون بخورید. ارسوس فریاد زد: یالا بخور، ملاحظه من نمیکنی. چه کسی به تو چنین اجازه ای داده؟ تو فعلا تو کالسکه من کاری به غیر از خوردن و خوابیدن نداری. یالا بخور و الا خودت و خواهرت میندازم بیرون. کف اتاقه که کالسکه از یخهایی که آب شده بود خیس خیس شده بود. ارسوس وقتی دید پسرک مشغول خوردن شده، خودش به کودک گرسنه شیر خوراند و بچه بعد از خوردن شیر به خواب رفت. پسرک هم غذایش را خورد و حسابی گرم شد و سر حال آمد. آن وقت ارسوس خطاب به او گفت: خب پسر جون، حالا من و تو باید با هم گفتگو کنیم. پسرک سر تکان داد ولی چیزی نگفت. خودش را کنار بخاری جمع کرده بود و دلش میخواست بیشتر گرم شود. کالسکه در ابتدای کوچه ای توقف کرده بود و هیچ رهگذری آن وقت شب از آنجا نمیگذشت. مرد گفت: دهن فقط برای خوردن نیست پسر جون، باید حرفم بزنه. حالا که گرم و سیر شدی باید هر چی میپرسم جواب بدی. بگو از کجا آمدی؟ پسر دهان گشود. گفتم که هیچ کس رو ندارم، توی کشتی اون دزدا بودم، اما منو نبردن و جا گذاشتن، نمیدونم چرا. ارسوس عصبانی شد. ببین بچه جون، اینو بدون من از اونایی که قصد داستان گفتم دارن خوشم نمیاد. تو پدر و مادری داری، به دلیل اون که خواهرت همراته. نه، اون خواهر من نیست. پس کیه؟ توی بیابون که میمدم با مادرش تو برفا مونده بودن، مادرش مرده بود، من بچهش رو برداشتم و نجات دادم. پسرک وقتی اینها رو میگفت چشمان خود را میبست و تلو تلو میخورد. ارسوس دلش سوخت، دست از سوال کردن برداشت و گذاشت پسرک بخوابد. پسرک هم بلا فاصله روی زمین پهن شد و به خواب رفت. ارسوس پوست خرس بزرگی را که در اتاقک داشت روی او و کودک به خواب رفته انداخت. بعد بیرون رفت و گرگی را که همیشه همراهش بود و با زنجیر به پشت کالسکه بسته شده بود باز کرد و داد زد: بیا بریم هومو. صدای پای دور شدن او و گرگش را پسرک در خواب و بیداری میشنید. قدرت آن را نداشت که بلند شود و از پنجره کالسکه ببیند آنان کجا می روند. روز بعد با وضع غم‌انگیزی آغاز شد. نور کمرنگ و یخ‌زده‌ای وارد کالسکه شد، اما نتوانست بچه های خسته را از خواب بیدار کند. بخاری همچنان گرم بود و گرمایش پسرک را چنان سر حال آورده بود که دلش نمی آمد از جا برخیزد. گهگاه چشم می گشود و دوباره به خواب می رفت. بالاخره طاقت نیاورد و چشمانش را کاملا گشود تا بفهمد کجاست. چشمش بلا فاصله به نوشته روی سقف اتاق کالسکه افتاد که رویش نوشته شده بود: ارسوس فیلسوف. تا آمد فکر کند که یعنی چه، صدای چرخش کلید در اتاق کالسکه به گوش رسید و در باز شد. ارسوس داخل شد و پشت سر او گرگش هم بالا آمد. پسرک ترسید و پشت سر مرد قرار گرفت، اما گرگ گوشه نشست و کاری به کسی نداشت. ارسوس فانوسی را که به دست داشت به دیوار اتاق آویزان کرد. شال را از دور گردنش درآورد، به کناری انداخت و گفت: با چه زحمتی مادر این بچه را پیدا کردیم. اگه این هومو نبود هرگز پیداش نمی کردیم. مقامات محلی جنازش را بردن. حالا من خیالم راحته که تو راست گفتی. از این به بعد با من زندگی می کنیم. ارسوس همانطور که حرف می زد به چهره پسرک خیره شد و تعجب کرد. شب قبل در تاریکی درست به قیافه او نگاه نکرده بود، ولی حالا از آن قیافه و به خصوص خنده پسرک داشت عصبانی می شد. با خشونت گفت: برای چی می خندی؟ پسر گفت: من نمی خندم. ارسوس بار دیگر به چهره و دهان پسر نگاه کرد و با عصبانیت بیشتری گفت: تو داری می خندی؟ اون وقت میگی نمی خندم؟ پسرک باز گفت: من نمی خندم. ارسوس ناگهان متوجه حقیقتی شد. کمی آرامتر گفت: آه بچه نازنین، چه کسی تو رو به این حالت درآورده؟ پسرک سرش را تکان داد و حرفی نزد. اورسوس پرسید: جواب منو بده. از کی دهنت اینطوری شده؟
از اول همینطوری بوده.
اورسوس به فکر فرو رفت. در همین هنگام دختر بچه هم از خواب بیدار شد. اورسوس او را بغل کرد تا آرامش کند، چون بلافاصله شروع به گریه کرده بود. همان لحظه بود که اورسوس فهمید دختره که بیچاره هم نابیناست و جایی را نمیبیند. حالا یک پسر زیبا اما با دهانی که تا بیخ گوشش ادامه داشت با یک دختر کوچک نابینا نصیب او شده بود و باید زندگی تازه‌ای را با آنها آغاز میکرد. رو به پسر کرد و پرسید: اسمت چیه؟
جوین پلین.
اورسوس دوباره به صورت پسر خیره شد. دو چشم پر از درد و درخشنده، سوراخی به نام دهان، تکه گوش با دو حفره به جای بینی، دهانی کشیده شده تا بیخ گوش از دو طرف و صورتی در ظاهر خندان. به نظرش رسید که این قیافه خدادادی نیست، بلکه به وسیله اراده دیگران به وجود آمده است. برای یک لحظه فکر کرد این بچه وسیله خوبی خواهد شد برای رفع اندوه دیگران. او یک معرکه‌گیر سیار بود. شهر به شهر، روستا به روستا میگشت و پول در میآورد. بنابراین از همان لحظه پسرک را وارد کار خود کرد و به این ترتیب خانواده هنری شکل گرفت. خب دوستان عزیز، دومین قسمت تنظیم رادیویی رمان مردی که می‌خواندد اثر ویکتور هوگو را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت سوم این اثر، خدا نگهدار.
حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدهام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه ای به دام جنونم کشید و رفت. دیگر اسیرم من بیگانه نیستم، یا از
ساعت صفر. بازم تموم شد، یه روز دیگه، یه شب دیگه، فردا چند لحظه دیگه میرسه و امروز میشه. دلم میخواد فردا یکی دیگه باشم، یه آدم خوب. دلم میخواد بد نباشم، آدم باشم. آدم بودن واسه من، واسه مثل من ها سخته، خیلی سخته. بد نباشی، بد نخوای، بد نکنی، کم نیاری، کم نذاری. خوب بودن کار یه روز و یه لحظه نیست. پاکج نذاشتن و تو صراط مستقیم گام برداشتن واسه یه ساعت و دو ساعت نمیشه. باید خوب بودن و واسه همیشه تمرین کرد و رعایت کرد. میگن یه روز یه پادشاهی واسه یه عمل خطا به دو نفر مظنون بود. قرار گذاشتن حد فاصل دو تا دره رو پلی به باریکی یه تناب بکشن. اون وقت اون دو نفر بیان از روش رد بشن. هر کی رد شد بی گناهه. اون که گناهکاره حتما افتادنیه، میفته. روز امتحانو معلوم کردن. یکی از اون دو رفت تا روز تعیین شده بس نشست تو خونه و یه تناب کشید رو زمین و متصل شروع به تمرین کرد تا صاف برو بتونه رد بشه. دیگری اما مثل بقیه روزا گذرون تا روز موعود رسید. دو نفر اومدن. اون که دو سه روز تمرین کرده بود افتاد و اون دیگری رد شد، عبور کرد. بعدا پرسیدن چی شد اینطوری شد؟ اون که این همه تمرین کرد چرا افتاد؟ تو بی کوشش رد شدی. گفت نمیدونم، من ولی فکر کردم فرصت پیدا کردن یه شیوه تازه در راه رفتن رو ندارم. اومدم و مثل همیشه ی عمرم راه رفتم. من همیشه صاف رفتم، اون صاف نبود. پاش می لرزید از خطاکاریش. بین دو نفر که به جرمی مظنونن و متهم، بین دو نفر که یکی گناهکار و یکی بیگناه، فرق عمده تو ایمانه، تو یقینه. این یقین وقت وقتش خیلی قیمتیه، دست کم نگیرش. فرق بزرگیه. اون که گناهکاره پاش سسته، دستش می لرزه، نبزش می زنه، خون تو چهرش می دوه، اما آدم محق آرومه. یوم عادی و آزمون واسهش مثل همه، مثل همیشه ی عمرش را میره. خوب بودن رو نمیشه واسه یه روز دو روز تمرین کرد و بلد شد و ازش استفاده ی ابزاری کرد که اون وقت که خواستی صاف بری و تو غیرش خطا. نه، نمیشه، شدنی نیست. خوب بودن باید روش و منشت شه، خلق و خود، حتی عادتت. آره، عادتت. ایدئال نیست، آرمانی نیست. از رو عادت خوب بودن فرق داره با خوب بودن به انتخاب. بی عادت. اما بین بد کردن و بد بودن و خوب بودن به عادت، به عادت خوب بودن بهتره، چون اولا دلو سیاه نمی کنه، دوم اون که خوبی اثر خودشو داره، تأثیر میذاره، حتی اگه به عادت باشه و دور از بصیرت و تعقل، تأثیر اصلو نداره ولی بی تأثیر نیست. عطار تعریف میکنه، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر نامی قرن ششم، هم که تو حمله مغول توی نیشابور بود، میگه عیسی علیه السلام از راهی میگذشت، دید مارگیری سر سوراخی نشسته و داره سعی میکنه ماری رو از سوراخ بیرون بکشه، تو سبد بندازدش. مار چشش که به پیغمبر خدا افتاد اشارتی به او کرد که میبینی کار دنیا رو، مرد 30 ساله میخواد ورد بخونه و افسون کنه تا منو از لونم بیرون بکشه و اسیرم کنه. من 300 ساله تو دنیام و فنای اون و امثال اونو میشناسم، خیلی هم خوب میشناسم، اراده کنم به یه نیش زهرآلود کارشو میسازم. عیسی علیه السلام سرفرو انداخت و گذشت. رفت و چون برگشت مارگیر مشغول جمع کردن وسایلش بود. عیسی پیش رفت، پرسید ازش کار چی شد، ما رو چه کردی؟ گفت گرفتمش تو سبد. عیسی تبسمی کرد، امان از غرور، در سبد رو برداشت. چی شد؟ با اون همه باد و بروتی که در دماغ داشتی چرا اینجایی؟ مار نگاش کرد، میتونستم بزنمش، میتونستم نیشش بزنم، اما مسخ شدم، مفتون شدم، حیرون شدم، گیج شدم، نفهمیدم. وقتی میخواست منو بیرون بکشه زیر لب نام خدا رو میبرد، ذکر میگفت خوش خوش، من همون شکل خوش خوش اسیر دامش شدم، چون که خوش خوش حق را نام برد، نام حق خوش خوش مرا در دام برد. ذکر نام حق اگه حتی از روی عادت باشه بازم تأثیر خودشو داره. مگه میشه نام او بی اثر باشه؟ میگن روز قیامت مرده از جا بر میخیزه، گناهکاره، نامه اعمالشو به دستش میدن، بگیر ببین کی بودی چه کردی، پرونده اعمالشو دستش میگیره، میخواد بخونه بازش کنه. تمام روز عمرش عادتش شده بود براش اول هر کار بسم الله گفتن، نامه رو به دست میگیره، قبل باز کردن نام خدا رو میبره بسم الله، به همون عادت دنیا، رحمتش به خروش میاد، موج میزنه دریای کرمش و رنگ سیاهی و از اون سیاهه میبره، به یه ذکر، حتی از سر عادت نامش اثر میکنه، تأثیر میذاره در مخاطبت یه جور و در نفس و نفست یه جور دیگه. خوب اونه که آدم با بصیرت، با خرد، با تعقل انجام بده. خوب اونه که همیشه باشه، همیشه با فکر و تفکر صورت بگیره. با این همه به کار خوب عادت کردن و خوب و حتی از سر عادت انجام دادن بهتر از انجام ندادنه، که نفس آدم رها نمیشه و ادب میآموزه و مقید میشه به انجام خوبی، به رفتار سلامت، چون در غیر این صورت آدم خیلی زود، خیلی زودتر از اون که فکرشو بکنی با بد اخت میگیره. خیال میکنی این همه غیبت که در کلام یومیه من میچرخ و بیرون میاد، یا حتی این حجم دروغ واسه چیه؟ که وقتی وجدان میکنم خودم و میبینم خیلی از اینا رو نه واسه خاطر چیزی، کاری، اثری، حاصلی، خیلی از اینا رو واسه هیچ کدوم اینا انجام ندادم، که تنها لغزیدن و لغلقی زبونم بوده، وقتی یه دور همنشینی ساده با چند تا دوست و همسایه، چند تا فامیل، به خاطر هیچی، محض یه خط تبسم، یه جرعه خنده، نمیارزه، واقعا نمیارزه. شما که دلتون خوبه، رو زبونتون سنگینی غیبت و تو سینه هاتون سیاهی معصیت نشسته، شما که خندتون ثوابه با حساب کتابه، صدقه همه خوب حالیاتون نیمه شبی وقت نماز، وقت راز و نیاز واسه من